اما تو یه جرقه جذب میشه و میشه جزو خوبان، جزو عده‌ای هم حسین ابن علی رو میشناختن. جریانا بابا این هرثمه میگه من با پدر حسین ابن علی اومدم تو کربلا تو جنگ صفین، امیر مومنان خاک رو برداشته گریه کرده اشک ریخته گفته از اینجا قومی بر میخیزن که اهل بهشتن، همه اینا رو دیده. اومده به همسرش هم جردا گفته آره با علی ابن ابی طالب تو صفین اینجوری شد، همه اینا رو دیده. با عمر سعد و صف عمر سعد اومده کربلا. خب مرد مومن تو اینا رو دیدی؟ اومد خدمت ابی عبدالله گفت آقا من از پدرتون چیزا رو شنیدم اینجا. فرمود خودت شنیدی یا کسی واسط نقل کرده؟ گفت نه خودم شنیدم. فرمود خب حالا میخوای چیکار کنی؟ با چیکار کنی؟ با ما هستی؟ علیه ما هستی؟ چیکاره ای؟ آیا چقدر دادم بی سعادت؟ گفت نه من زن و بچه دارم، اگه بمونم زن و بچه هم اذیت میکنه، ابن زیاد پدر اینا رو در میاره. حضرت فرمود یه توصیه بهت میکنم، پس سریع برو نمون، اگه اینجا بمونی صدای مظلومیت منو بشنوی و پاسخ ندی لبیک نگی، خدا با صورت تو رو تو آتش جهنم میافکنه. این همه چیزو میدونه ولی تو یک لحظه به جای اینکه بچسبه به حسین ابن علی فرار میکنه. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است. اول کار نمیشه حرف زد، وسط کارم نمیشه، باید صبر کنی تا آخر کار. کس ندانست، هیچ کسی اطلاع نداره، هیچ کسی. خب اجازه بدید من یه مقدار بیشتر توی این زمینه حرف بزنم. اولا بین علی اکبر و سالار سپاه حسین ابن علی، عباس ابن علی، یه تشابهاتی موجوده، تشابهاتی هست. اونم فرزند امامه، اینم فرزند امامه، هر دو سمت سقایت دارن. شما تو تاریخ کربلا ببینید، ابی عبدالله هم عباس ابن علی رو برای آب میفرسته، هم علی اکبرش رو برای آب آوردن میفرسته، یعنی هر دو ساقی هم. حالا معروف شده و عباس ابن علی، ولی علی اکبر هم تو کربلا آب آورده، هر دو ساقی هم. هر دو ساقی هم. هر دو سبک شهادتشون از این حیث شبیه به همه که هم به فرق عباس ابن علی عمود خورد، هم به فرق علی اکبر عمود خورد. اینا شباهت هست، افتراق هایی هم دارن ولی این شباهت هست. تو هر دوتا مصیبت امام جملاتی گفته که قبل و بعدش سابقه نداره، یعنی تو خصوص این دوتا مصیبت امام حرف زده. راجع به قمر بنی هاشم وقتی اون صحنه رو دید گفت الان قد انکسر زهری، عمود الان دیگه کمرم شکست. کنار بدن علی اکبرش هم که اومد، میدونید دیگه برای یه پدر، بابا پیغمبر فرمود جلو حیواناتم بچه هاشون رو ذبح نکنید، نکنید این کار، نگو نمیفهمه. یه دوتا عرب بودن اومدن پیش پیغمبر، دعوا داشتن سر یه شتر. این معال سبته این نقل میکنه، این گفت شتر مال منه، اون گفت مال منه. خب دوتا مدعیه، بیانه چیه، شاهد چیه؟ هیچی نیست. یکی گفت یا رسول الله اگر این رفیق من قبول بکنه این شتر رو نهرش بکن، جگرش رو در بیار، این جگرش تفتیده است، این علامت، اگه این قبول بکن. پیغمبر فرمود راضی میشه نهرش بکنی؟ گفت نهرش بکن. نهر کردن، جگر رو در بردن، دیدن تفتیده است، مثل این که یه داغی رو این جگر گذاشتن. پیغمبر فرمود از کجا فهمیدی تو؟ گفت یا رسول الله این شتر مال منه، من بچهش رو جلوش نهر کردم. این یه نهره کشید، یه فریادی زد، یه صدایی از جگرش، من فهمیدم به جگرش اثر کرد. امام باقر یه تعبیری داره، مثلا آسمان باید خراب بشه به خاطر اون تعبیر امام باقر و امام صادق راجع به قتل خود سید الشهداست که اینا چجوری پسر فاطمه رو کشتن. این شباهت هاست. یکی از دختران ابی عبدالله نقل میکنه، میگه وقتی که علی اکبر اومد و خداحافظی کرد و ابی عبدالله بغلش کرد و بوسیدش و گفت نگویم مرا ای ماه برو، لیک قدری بر من راه برو، اونو بوسید روانش کرد، یکی از دختران ابی عبدالله میگه پسر فاطمه دیگه قرار نداشت، پا به پا میکرد، راه میرفت، یه جا آرامش نداشت، اشکم از چشمانش جاری بود، لاینقطع داشت گریه میکرد، همش حواسش به میدان بود. بابا عزیزترین فرد، شبیه پیغمبره، با اینکه حسین ابن علی خودش نزدیکتر به پیغمبره، اما علی اکبر از ابی عبدالله هم شبیهتر به پیغمبره، اشبه و ناس فرمود دیگه، خلقن خلقن منطقن به رسوله. او بابام قرار نداشت دیگه، بیتاب بود، خیلی سخته، خیلی سخت. بابا یه شب بچه 2 ساعت بیرون خونه میمونه، خبری ازش نداری، چقدر کلافه ای، چقدر کلافه ای. من خودم یه دفعه یکی از بچه هم گم شد، اصلا اون حالتی که به من دست داد کوچیک بود، رفته بودیم بهشت زهرا، دایی شهید شده بود، گم شد، اشتباهی سوار یه ماشین دیگه شده بود، رفته بود یه جای دیگه. اصلا اون حالتی که به من دست داد تو همه عمرم دیگه به من دست نداده، شهید رو فراموش کردن، همه واسه این بچه گریه میکردن. آقا 2 ساعت غیبت، 2 ساعت خبر نداری، نمیدونی بچت کجاست، کلافت میکنه، اصلا درون آدم میسوزه، نمیدونه آدم چه بکنه. خدا صبر بده به پدر این شهدا، خدا صبر بده به مادر این شهدا. این حسین کبیر خدا رحمتش بکنه، یه پسر داشت شهید شد، به من میگفت تو زمستون من آب یخ میخورم جگرم آرام نمیشه، باز میسوزه جگرم تو زمستون، خیلی سخت. گفت بابام همینجوری بیتاب بود، داشت عشق میریخت، داشت گریه میکرد، همش نگران میدان بود، تا اینکه یهو صدای علی اکبر بلند شد، گفت یا ابتا علیک من السلام، بابا خداحافظ، منم رفتم. گفت بابا دیگه صبر نکرد، سری سوار مرکبش شد، پسرم صداد از کدام نقطه میاد، کجایی عزیز دلم؟ گفت یه صحنه رو مشاهده کرد، دید یه نقطه است، هر کی شمشیر داره، هر کی نیزه داره، هر کی سنگ داره، تو این نقطه فرود میاره. وقتی اومد کنار بدن قرار گرفت، هیچ کجای این بدن سالم نبود، هیچ کجا، فرق که شکافته شده بود، بدن که فقط تعوه و به سیوف اربن اربا تیکه تیکه کرده بودن این بدن رو، نشست کنار این بدن، صورتشو گذاشت رو صورت علیش، دشمن خنده کرد. یه شباهت دیگه اینه، هم تو شهادت عباس ابن علی دشمن خنده کرد، همینجا خنده کرد، صورت رو صورتش گذاشت، با پسرش داره حرف میزنه، دشمن داره میخنده، میگه 2 نفر رو زدی، هم علی رو زدیم هم پدرش رو زدیم. دختر علی احساس خطر کرد، خودش اومد تو میدان، یه نگاهی کرد، گفت علی جان بلند شو، عمه رو از میان این نامحرم ها، خدایا به حقیقتش ما رو اهل حقیقت قرار بده، به برکت و سعادت و عزت دارین همه ما رو واصل بگردان، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، ما رو جزو گریه کنها بر حسین ابن علی قرار بده، دنیا زیارت و آخرت شفاعتشون نصیب همه ما بگردان، مشکلات این مملکت برطرف بفرما، به دولت قوت و اراده و عزم و صبر بالایی جهت حل مشکلات این مملکت عنایت بفرما، تعجیل در فرج امام زمان ما بفرما.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ساعت 1:40 هست. همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی با شما همراه هستیم. بربال سخن تقدیمتون شد و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن کازرونی که تکرارش رو امروز ساعت 13 میتونید از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. در ماه محرم الحرام هستیم، در زیر خیمه ابا عبدالله و ایرانی که متعلق به امام حسین، ایران حسین که تا ابد پیروزه و این نوای عاشقان است که در مکتب ابا عبدالله آموختن که به کسی ظلم نکنن و زیر بار ظلم و زور هم نرن. ایران حسین تا ابد پیروز است.
ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی.
خب عزیزان شنونده، از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم و تا دقایق دیگر برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون میتونید شنونده یا پارسایان باشید و سیره و اخلاق علما بشنوید. برهان 2:10 براتون پخش میشه، 2:35 زمزم احکام و از حدود 2:55 با صبح نیاز به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 3:29 است. بعد از اذان و دعا و نیایش زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 4 صبح شرمنده مکارم خوبان خواهید بود در سخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی و 4:20 زلال جاری براتون پخش میشه و تفسیر روان سوره مبارکه آل عمران آیه 51 توسط استاد قرائتی. سروش آسمانی 4:30 و سرمشق ساعت 5 زمان پخشش هست. 5:15 سلوک عاشورایی با موضوع دین و دینداری و 5:45 هم تنفس صبح عنوان آخرین برنامه بخش تقدیمتون خواهد شد. انشاءالله که افتخار همراهی با شما شنونده عزیز و بزرگوار تا پایان این بخش داشته باشیم. 3253-025-329-10-551 و 329-10-552 راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست. راه‌های ارتباطی سازمان صدا و سیما را عرض بکنم 30162 و تلفن سرقمی 162. دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده روایت کتاب نشان حسن باشید. از رادیو معارف و ادامه برنامه که انشاءالله با افتخار و با احترام تا ساعت 6 صبح به پیشگاه شما عزیزان شنونده تقدیم خواهیم کرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه‌ای مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که نفیله ماجرای آزاد شدن خودش به دست امام حسن مجتبی علیه السلام و بعد ازدواج با اون بزرگوار رو برای پسرش قاسم تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 18. نفیله نگران تو خیمه نشسته بود، دلشوره داشت. از وقتی کابوس دیده بود آروم و قرار نداشت. دست رو قلبش گذاشت و ذکر گفت. کمی که گذشت صدای کوبیدن سم اسبی از دور بلند شد. نفیله از خیمه بیرون رفت تا ببینه چه خبره. دور ایستاده بود و نمیتونست خوب ببینه. سوار با شتاب از راه رسید و همراه حضرت عباس به خیمه امام حسین علیه السلام رفت. به دنبال اونا حضرت علی اکبر و حسن مصنع هم به سمت خیمه رفتن. دلشوره نفیله بیشتر شد. کمی که گذشت خبری تو کاروان پیچید و غم همه جا رو پر کرد. قاصد خبر شهادت مسلم ابن عقیل سفیر امام در کوفه رو آورده بود. صدای گریه و شیون از خیمه ها بلند شده بود. دختران کاروان دور حمیده دختر مسلم ابن عقیل نشسته بودن و گریه می کردن. عمر قاسم و عبدالله هم کنار پسران مسلم ابراهیم و محمد نشسته بودن و سعی می کردن اونا رو آروم کنن. رقیه دختر امام علی و همسر مسلم به نقطه خیره شده بود و بی صدا عشق می ریخت. نفیله به سمت اون رفت و مقابلش زانو زد و دستش رو گرفت. رقیه به چشمای پر از عشق نفیله نگاه کرد و گفت:
نفیله بانو، آن روز را به خاطر داری که تابوت برادرم حسن از کوچه بنی هاشم به سمت بقیع میرفت؟
خاطرات غمبار شهادت و خاک سپاری امام حسن مجتبی به یاد نفیله اومد. رقیه وقتی سکوت نفیله را دید ادامه داد:
پس حال مرا خوب میدانی؟ آخر من هم مثل تو که عاشق برادرم حسن بودی، عشق را با مسلم شناختم. حال غریبت آتش به جانم میزند رقیه جان. شیون کن، شاید از سنگینی غم نشسته بر سینت کاسته شود. میدانم که تو دختر علی مرتضایی و محال است عنان صبر از کف بدهی، اما صدای بغضارت نیشتر به قلبم میزند. میدانی دلم از چه میسوزد نفیله؟ از تنهایی و غربت مسلم. قاصدی که خبر را رساند گفت او را تنها و غریب شهید کردند.
نفیله دستای رقیه رو گرفت و صدای حقحق گریش بلند شد. با صدای قرآن خوندن حضرت علی اکبر ناله ها آروم شد. در گوشه خیمه حضرت زینب حمیده دختر مسلم رو بغل کرده بود و سعی میکرد آرومش کنه. حمیده با بغض گفت:
خاله جان، پدرم سفیر دایی مهربانم حسین بود، مگر چه کرده بود که خونش را ریختند؟
حمیده آروم گریه می کرد و با حرفاش نیشتر به قلب همه می زد.
می دانی دلم بیشتر از چه می سوزد خاله جان؟ پدرم زاده کوفه بود و به تیر کوفیان گرفتار شد.
حمیده با سوز درباره پدرش حرف می زد. حضرت زینب کنار گوش حمیده نجوا می کرد و سعی می کرد اونو آروم کنه. خورشید عمود بر زمین میتابید و هوا به شدت گرم بود. انگار خورشید به زمین چسبیده بود. کاروان امام به منزل زرود رسیده بود. قاسم همینطور که رو اسب نشسته بود رو به برادرش حسن کرد و گفت:
معلوم است چرا نام اینجا را زرود گذاشتند.
حسن در حالی که اسبش رو تیمار میکرد به سمت قاسم چرخید و گفت:
چرا قاسم، باز برای کدام این پرسشت پاسخی یافته ای؟
زرود بلعنده است، آفتابش همه چیز را بخار می کند، هوایش نمناک و سوزان است. به آن برکه نگاه کن برادر.
حسن به جایی که قاسم اشاره کرده بود نگاه کرد. قاسم ادامه داد:
باید مانند این برکه چاه‌ها یا برکه های دیگری نیز این دور و اطراف زیاد باشند. ریکای این بیابان آب و باران را می بلعند و در خود حفظ می کنند.
از کجا می دانی قاسم؟
از یکی از همسفران عراقی شنیدم، او برایم گفت.
قاسم از اسب پیاده شد و زین و از روی اون برداشت، بعد دستی به تن اسب کشید و رهاش کرد تا به سمت برکه بره.
حتما حیوان بینوا تشنه است.
قاسم اینو گفت و بعد رو به برادرش حسن کرد و پرسید:
برادر، ما به کدامین نشانه به سمت کوفه می رویم؟
نشانه؟ منظورت چیز قاسم؟
هر کس از سمت کوفه می آید ما را از رفتن برحذر می دارد.
تو با خود می اندیشی که ما نباید به کوفه برویم؟
می دانم که عمویمان ابا عبدالله بر ما ولایت دارند، اما...
اما چه قاسم؟ هر چی در سرت می گذرد بگو.
می دانم که تکلیف ما روشن است، چنان که خدا در قرآن به پیامبر می گوید: فاستقم کما امرت. اما بعد از شهادت مسلم در دلم هراسی افتاده است که نمی دانم چارش چیست. از جان خودم بیم ندارم، نگران جان عمویمان ابا عبدالله هستم. تردید و هراسی بر وجودم چنگ می زند که نمی دانم از کجا آمده است.
می دانی برادر؟
صبر کن حسن، نمی خواهم مرا ترسو تصور کنی که خطر را در مقابلم دیدم و ایمانم را باختم. اما پرسش های بیشماری در ذهنم موج می زند که پاسخی برایشان ندارم. ما هر دو به چشم دیدیم که نامه‌های زیادی از کوفیان به مکه رسید. کوفیان در تمام نامه‌هایشان عمویمان ابا عبدالله را به کوفه دعوت کرده بودند تا زمام امورشان را به او بسپارند و پیشوایشان باشد. بزرگان بسیاری نامه‌ها را تضمین کرده بودند.
آری، همه آنان از سرشناسان کوفه بودند.
آنان به مسلم که سفیر عمویمان ابا عبدالله بود خیانت کردند. چه تضمینی وجود دارد که با پسر عموی مسلم و فرزند رسول خدا چنین نکنند؟
حسن ساکت بود. قاسم ادامه داد:
برادر، کسانی که به کاروان می آیند همه از کوفیانی سخن می گویند که خانه اعتقاداتشان برباد فناست. با هر نسیمی رأی و اندیشهشان تغییر می کند. باز ما به سوی آنان می رویم و همچنان در مسیر کوفه ایم. سوارانی را که تازه به کاروان ما رسیدند دیده ای؟
مسلم ابن اوزجه را میگویی یا حبیب ابن مظاهر را؟
به گمانم حبیب باشد، آنکه کهنسال است و مو و محاسنی سفید دارد. هر بار که او را میبینم عشق در چشمانش حلقه زده. مگر غیر از این است که او از کوفه آمده؟
چه میخواهی بگویی قاسم؟
از کوفه فقط چند نفری که به کاروان ملحق شدند، دل و شمشیرشان با ما یکیست. از آن همه پیغام و دعوت چند نفر بیشتر باقی نموندند. سایر کوفیان خواستار ورود ما به شهرشان نیستند.
ببینم قاسم، تو در قرآن از بنی اسرائیل زیاد شنیده ای، درست است؟
قاسم در حالی که امامش رو از سرش برمی داشت گفت:
میخواهی بگویی کوفیان شبیه قوم بنی اسرائیلند؟
بحث شباهت نیست، آنچه من دریافتم این است که کوفی جماعت خود بنی اسرائیلند.
قاسم عباشو از روزین اسب برداشت و محکم تو هوا تکند، بعد رو شاخه درخت انداخت. حسن تو سایه درخت نشست. قاسم امامشو باز کرد و تکون داد، بعد به سمت برادرش حسن رفت و گفت:
اگر چون این است که میگویی، پس چرا ما به سوی آنان میرویم؟
ببینم قاسم، چند پیامبر در میان قوم بنی اسرائیل مبعوث شدند.
قاسم گوشه امامشو گرفت و بلندی اونو به آب برکه سپرد تا خوب شسته بشه، بعد رو به برادرش کرد و گفت:
از موسی و هارون بگویم یا از الیاس و یوشع، از داوود و سلیمان یا از زکریا و یحیی؟
پیامبران بنی اسرائیل بسیار بیش از اینهایی است که نام بردی، میدانی چرا؟
چرا برادر؟
چون خدا از هدایت انسان حتی ناسپاسترین آنان ناامید نمی شود. حال چگونه از مولای من ابا عبدالله که سید جوانان بهشت است و فرزند بهترین آفریده های خدا انتظار داری که چهره از مردمی بپوشاند که خودشان را امت جدش می خوانند؟
می خواهی بگویی هنوز مولای من ابا عبدالله به وعده کوفیان امیدوارند؟
من نیز چون تو نمی دانم. اعتراف می کنم که هدف مولای من را نمی دانم. تنها چیزی که می دانم اعتماد به علم و درایت و ایمان ابا عبدالله است. با سخنانش قلبم آرام می شود.
قاسم امامشو از آب بیرون آورد و با دو دست فشار داد، بعد تو هوا تکند و کنار عباش رو شاخه درخت پهن کرد و به برادرش حسن گفت:
اگر می خواهی امامه و عبایت را بده تا آنها را بشویم.
سپاسگزارم برادر، خودم می شویم. حال سخن دیگری با تو دارم برادر.
بگو، میشنوم.
شاید پایان این سفر جهاد باشد، شاید هم شهادت.
با شنیدن این حرف قاسم سرشو پایین انداخت. حسن گفت:
به من نگاه کن قاسم، ببینم تو تردید داری؟ اگر جنگی پیش آید یا مجبور به دفاع شویم.
به کاروان ما نگاه کن برادر، چند مرد جنگی داری؟
پس توکل چه میشود؟ بعد از ایمان نوبت عمل است تا معلوم شود عیار ایمان من چند است. آن روز که جد من ابو تراب و عمویش حمزه سید و شهدا در بدر می جنگیدند، نفراتشان با مشرکان قریش برابر بود؟ اینجا همان نقطه ایست که باید ایمان من را بسنجیم، همان نقطه ایست که در لفظ و کلام بارها تکرارش کردیم. حالا نوبت عمل است برادر.
تو هراسی در دل نداری برادر؟
جان شیرین است قاسم، من نیز در دلم هراس را احساس می کنم. بدعهدی و بیوفایی کوفیان از یک سو و ظلم و بیداد آل امیه در شام و بصره و کوفه از سوی دیگر عرصه را بر ما تنگ کرده است.
حسن عباش را از رو دوشش برداشت و تو آب برکه فرو برد و مشغول شستن شد. قاسم رو به اون کرد و گفت:
مرحله بعد از عمل چیست برادر؟
حسن یه سر عباشو خودش گرفت و سر دیگه اونو به قاسم داد و هر دو در خلاف جهت هم شروع به چرخوندن عبا کردن تا آب اضافیش خارج بشه. حسن در حالی که عبا رو میچلوند گفت:
تا اینجای قصه کار با ماست، بعد از اینکه توکل کردیم باید اختیارمان را به خدا بسپاریم. اسلام یعنی همین برادر.
همین است برادر. اگر راه را درست آمده باشیم که نباید دلمان شور بزند و دستهایمان بلرزد و قلبمان به هراس افتد. اگر چنین نیست یک جای کارمان اشکال دارد.
حسن ساکت بود، خودشم حالتی شبیه برادرش قاسم داشت. هر دو زیر سایه درخت نشستند. قاسم به درخت کیه داد و گفت:
اکنون ما مانده ایم و قوم بنی اسرائیل، گویا ادامه رسالت جدمان بر دوش مولایمان ابا عبدالله گذاشته شده است.
یادت نرود قاسم جان، یادت نرود برای صبر و حوصله‌ات یک پله مجزا قرار دهی، همینطور برای کنجکاوی و پرسش‌هایت هم از خداوند کمک بگیری.
حسن اینو گفت و برای دیدن همسرش فاطمه به سمت خیمه اون رفت.